و اینک برنامه الفبای سیاست از رادیو گفتگو.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی، آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخاب‌های تأثیرگذار، دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید ملک‌زاده و اینجا الفبای سیاست است.
حاکمیت قدرت عالی و برتری است که در یک محدوده سرزمینی خاص اعمال می شود. از این جهت مفهوم حاکمیت نسبت مشخصی با رویکردهای سرزمین محور در سیاست دارد. رویکردهای سرزمین محور آنهایی هستند که واحدهای سیاسی را به اعتبار سرزمین و مرزهای جغرافیایی می‌فهمند. در این روایت‌ها هر واحد سیاسی عبارت است یک محدوده سرزمینی خاص که یک قدرت عالی و برتر بر سرتاسر آن حاکم است. از این جهت حاکمیت مفهومی مطلق و انتزاعی است. از این جهت مطلق است که نسبت به هر ادعا یا فراخوان دیگری در یک محدوده سرزمینی خاص برتری دارد و به عنوان اصلی واحد و نه چند پاره تصور می شود. در این حال انتزاعی است، یعنی از مناسبات سازمانی موجود در واحدهای سیاسی مختلف مستقل است. نظریه پردازان مختلف به صورت‌های گوناگونی مفهوم حاکمیت را توجیه کردند. در میان نظریه‌های مختلفی که در این باره وجود دارد، برخی حقوق الهی را به عنوان منبع حاکمیت معلوم کردند. بعضی از حقوق طبیعی برای تبیین این مفهوم استفاده کرده و بعضی دیگر نفس استقرار مردم در یک محدوده سرزمینی را به عنوان منبع حاکمیت معرفی نمودند. همچنین نظریه‌هایی هستند که ترکیبی از همه اینها را به عنوان نقطه عزیمت نظریه پردازی خود درباره حاکمیت به حساب آوردند.
الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. شما میتونید الفبای سیاست رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همونطوری که در مقدمه ورودی برنامه شنیدید، ما امروز بنا داریم درباره مفهوم حاکمیت، منابع و مراجعی که برای توجیه اون به کار میره، از جمله حقوق طبیعی، استقرار سرزمینی و مفاهیمی مثل این صحبت کنیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر علی قربانپور، استادیار محترم علوم سیاسی در دانشگاه سبزوار، و جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه، دانشیار محترم حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر قربانپور، صحبت های مقدماتی حضرت عالی رو میشنوید.
با نام و یاد خدا درود میفرستم بر شما و شنوندگان عزیز و همچنین همکار عزیزم جناب آقای دکتر ویژه عزیز. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر قربانپور. آقای دکتر ویژه، صحبت اولیه شما رو با شنوندگانمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی آقای دکتر ملک‌زاده، همکار محترم جناب آقای دکتر قربانپور و شنوندگان عزیز، و امیدوارم بحث خوبی رو امروز داشته باشیم در کنار هم.
خیلی ممنونم از حضور آقایون. آقای دکتر قربانپور، من بحث خودم رو امروز با حضرت عالی شروع میکنم. به پرسش اولی که برای داریم در موردش صحبت کنیم اینه که آیا حاکمیت موضوع حق یا اقتدار؟ یا اینکه شما فکر میکنید که ما میتونیم اون رو به شکل دیگه ای بفهمیم؟
خب عرض کنم اول ما باید تعریفی از حاکمیت داشته باشیم که حاکمیت چیستی، حاکمیت را به طور کلی بررسی کنیم، بعد بر مبنای اون بفهمیم که یا بررسی کنیم که آیا چه نسبتی در واقع داره با حق و چه نسبتی داره با اقتدار. حاکمیت به طور کلی یک قدرت برتر قانونگذاری است، یک قدرت فائقه است که عمدتاً مثل روحی است در بدن که عمدتاً در چارچوب مناسبات سیاسی یک دولت کشور یا دولت ملت در محدوده سرزمینی خاص شکل میگیره. اما نسبتی که حاکمیت با حق داره در اصل یک رابطه دو طرفه هستش. اگر حاکمیت را اون قدرت برتر و فائقه در نظر بگیریم، حق به نوعی به شهروند برمیگرده که حاکمیت شرایطی را ایجاب میکنه که در این حال بتونه از حق شهروند را در محدودیتی و یا در لیمیتیشنی نگه داره و به نوعی در کنار مسئله حق مسئله قانون وجود داره. یعنی حاکمیت به نوعی از جنس قانونه و قانون در کنار در تعامل با حق به اصطلاح شکل دهنده و ایجاد کننده یک شرایطی هستش که ما در چارچوب قانون وقتی که شهروندی اطاعت پذیری داره از اون حاکمیت در اصل تبعه محسوب می شود، ولی وقتی که به عنوان یک فردی است که آزادی دارد، این حق را دارد که اینجوری فکر کنند، به فلان شکلی چارچوبه مثلا اندیشهش یا کنشش یا عملکردش را صورت بندی کند، در این صورت هستش که بحث شهروند مطرح می شود. پس ما تبع و شهروند را در چارچوب بحث حاکمیت و حق می تونیم مورد شناسایی قرار بدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر ویژه، اون سوالی که از آقای دکتر قربانی پرسیدم رو به شکل دیگه ای مطرح میکنم و خواهش میکنم که شما نظرتون رو با ما در میون بگذارید در مورد اون. آیا حاکمیت رو به عنوان حقی برای فرمان راندن باید بفهمیم یا به عنوان دستاوردی که از ریشه بجز حق داره؟
ما چند تا مفهوم رو قبل برای حاکمیت باید از همدیگه جدا بکنیم و نسبتش رو با حاکمیت بفهمیم و اینکه اصولاً این مفهوم برای چی به وجود اومده، از کجا به وجود اومده. مفاهیمی که باید بینش تفکیک قائل بشیم با حاکمیت، مفهوم حاکمیت، اقتدار، مشروعیت و قدرته. هر کدوم از اینها باید نسبتش با همدیگه معلوم بشه. یعنی وقتی ما از قدرت صحبت میکنیم، خب تفاوتش با حاکمیت چیه؟ یا وقتی هم مشروعیت صحبت میکنیم نسبتش با حاکمیت چیه؟ خب برای این باید ببینیم این از کجا به وجود اومده این مفهوم و کجا شکل گرفته. مثلا در قرون وسطا که حالا خب خیلی طولانیه، من نمیتونم حالا سیر تطورش رو بگم، اما در قرون وسطا حاکمیت خداوند که به تبع کلیسا متولیش بود در طول حاکمیت در واقع قدرت سیاسی قرار میگه. یعنی قدرت سیاسی سعی میکنه با توسل به مفهوم حاکمیت الهی خودش رو توجیه بکنه و کلیسا هم قطعا نقش واسطه رو بازی میکرده. بعد از رنسانس نوزایش، خب به هر حال این روند تغییر پیدا کرد و حاکمیت به عنوان یه مفهومی که از اون دوره به ارث رسیده بود و میراث اون دوره بود قرار میگرفت در تعامل با قدرت سیاسی. خب اینجوری قدرت سیاسی با دیگه نمیتونست خودش رو به حاکمیت وصف کنه و توجیه بکنه، نیازمنده به یه توجیه دیگه‌ای بود، حالا مردم، ملت، هر چیز دیگه. بنابراین حاکمیت یه ابزاریه برای اینکه ما برای دولت‌ها هم یه سری تعهدات و تکالیف تعریف میکنیم، هم یه سری اختیارات. ما در حقوق عمومی اینها رو ببخش من در چارچوب در متن حقوق عمومی صحبت میکنم. ما در حقوق عمومی برای دولت حق قائل نیستیم، حق مال مردمه. به دولت اختیار میدیم، میگیم اختیار داره دولت. این اختیارات خب محدودیت های خاص خودشون دارن و منشأی باید داشته باشه. من به عنوان مثال، من به عنوان مدیر اداری یه سری اختیارات دارم. اختیاراتم از کجا ناشی میشه؟ از قانون. مقام سیاسی از قانون. همه ما در چارچوب قانونی اختیاراتمون تعریف میشه. اگر ما مفهوم حاکمیت رو داشته باشیم، اختیاراتمون رو با اون توجیه میکنیم. یعنی مشروعیت یک واسطه ای میشه بین اختیاراتی که مقام اداری داره و یا مقام سیاسی داره و حاکمیت. مشروعیتمون رو ما از اون میگیریم. مثلا ما میگیم مشروعیت مردمی، مشروعیت الهی، هر اساس 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز به همین صورت مشروعیت ها را حاکمیت، وقت میگن حاکمیت از آن خداست، یعنی بخشی از مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از خداوند گرفته میشه. بنابراین مشروعیت یک واسطه است که قدرت سیاسی خودش رو با اون توجیه میکنه. حاکمیت مساوی مشروعیت نیست، حاکمیت مساوی قدرت سیاسی هم نیست. یعنی هر کدوم از اینا رو به تفصیل باید از همدیگه تفکیک کنیم و هر کدوم در جای خودش تحلیل بکنیم تا بتونیم به یک تحلیل درستی برسیم، مبنی بر این که آیا اصلا وجود چیزی به نام حاکمیت لازمه یا خیر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قربانپور، من با یک جنبندی مختصری از فرمایش آقای دکتر ویژه به استقبال سوال بعدی میدم. اونجوری که من متوجه شدم، آقای دکتر ویژه، رابطه ای که ما بین حق و حاکمیت و فرمانبرداری برقرار میکنیم توی گفتگومون رو معلق میکنن و اینطور بحث میکنن که اصولاً برای توضیح دادن رابطه بین حاکم و محکوم و مسئله فرمانبرداری ضرورتی نداره که به مفهوم حاکمیت متوسل بشیم. حالا اگر این فرمایششون در نظر بگیریم، چطور میتونیم توضیح بدیم که حاکمیت یک مفهوم سیاسی است؟ یعنی اگر ضرورتی نداشته باشه حاکمیت رو به عنوان مفهوم واسطی که این رابطه رو توضیح میکنه در نظر بگیریم، پس حاکمیت به چه معنا سیاسی میتونه باشه؟
ببینید، صحبتی که آقای دکتر فرمودن، من تا اونجایی با صحبت آقای دکتر موافق هستم که یک مبنایی وجود داشته باشه که چیزی دیگری را تایید کنه. بحث اینه که وقتی که ما مبنای سیاسی یا مبنای حقوقی که حاکمیت هستش را ما برداریم یا نادیده بگیریم یا در حاشیه قرار بدیم، عمدتاً مبنای دیگه ای را هم که میخوایم قرار بدیم، شاید در روی کاغذ یا در حالت تئوری میتونه یک چارچوبی تعیین کنه، ولی در حالت وضعیت موجود جامعه شناختی یا کانتیجنسی که وجود داره، ما نمیتونیم عمدتاً این مبنا را داشته باشیم. حالا اینجا من بحث را تا جایی قبول دارم که بله، حاکمیت یک مفهوم سیاسی حقوقی است که در طول تاریخ دقیقاً مثل یک چیزی است که دچار تناسخ شده، یعنی یک زمانی وارد جسم پادشاه می شود، یک زمانی وارد جسم جمهوری می شود، یک زمانی وارد جسم به اصطلاح مشروطه، می حکومت مشروطه می شود. ولی ما به نبود حاکمیت، اگر من بر اساس یک برهان خلف بیام از این زاویه نگاه کنم که اگر حاکمیت را با این مفروض در نظر بگیریم به عنوان هسته‌ای سخت که سایر موارد تابعیت اون هستند، این هسته‌ای سخت که همون قدرت فائقه هستش را ما نادیده بگیریم، در وضعیت حاضر یا در وضعیتی که بخوایم اون را عملیاتی کنیم، عملا ما دچار یک فروپاشی میشیم. یعنی این هسته سخت که در طول تاریخ معانی مختلفی پیدا کرده، وقتی میگم یک حالت حلول کردنی داره، به یک شکلی وارد یک زمانی در زمان مثلا ایران باستان در قالب دین مطرح شده، در زمانهای دیگه به شکلهای دیگه به اصطلاح مطرح شده، حقوق طبیعی در دل حقوق طبیعی قرار گرفته. ما نمیتونیم بدون این هسته سخت سامان بدیم به جامعه و نظم پذیری را ایجاد کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ویژه، چیزی که من از فرمایش شما درک میکنم اینه که ما برای توضیح دادن ضرورت فرمانبرداری یا رابطه بین حاکم و محکوم اصولا نیازی به یک اصل مطلق بیرون از رابطه بین حاکم و محکوم نداریم و میتونیم اونو به اعتبار مشروعیت مثلا توضیح بدیم. حاکمی که مشروع باشد مردم ازش فرمان برداری میکنن و اصلا لازم نیست اصلی وجود داشته باشه که اجتناب ناپذیر بکنه فرمان برداری رو. اگر فهم من درست باشه از فرمایش شما، چجور میتونیم این سیاست رو در غیاب مفهوم حاکمیت توضیح بدیم؟ دغدغه های دکتر قربانپور هم بود.
ببینید، ما وقتی که راجع به حاکمیت صحبت میکنیم، من به گمانم ما یک اسطوره‌ای درست کردیم که این اسطوره به هیچ وجه نیازی بهش نیست. اسطوره‌ای که باقی مونده و نه تنها سود نداره، زیان هم داره. یعنی ما در خیلی از موارد دولت‌ها خیلی از اعمالی که انجام میدن رو در پشت سر این نقاب پنهان میشن و به اون رو به اعمال حاکمیت در واقع توجیه میکنن و میگن که خب ما اعمال حاکمیت داریم انجام میدیم، در نتیجه کسی نمیتونه از همون بازخواست بکنه، کسی نمیتونه بگه چرا این کار رو انجام میده. چرا؟ چون منتسب میشه اعمالشون به حاکمیت. باز مثلا در موارد مثل حاکمیت الهی محدودیت هایی وجود داره. خب ما یه چارچوبی داریم، خب بالاخره خداوند چارچوبی تعیین کرده و در نتیجه خیلی آزادی. اما وقتی که حاکمیت مطلقه، خب دیگه اونجا همچین چیزی رو نمیتونیم بهش استناد بکنیم. وقتی که به حاکمیت وجود داشته باشه، دولت مشروعیتش رو میتونه از مردم بگیره و انتخاباتی که مردم شرکت میکنن یا رأی که مردم میدن، اون مشروعیت رو به دولت میدن و دولت مطابق اون رأی که داده شده و در چارچوبی که قانون مصوب مردم تعیین کرده میتونه کار خودش رو انجام بده. نیازی به این نیست که من حتما به یک مرجع فرادست استناد بکنم. من به نظرم وجود حاکمیت، وجود مفهومی به نام حاکمیت که دلیل این که خیلی هم موارد خیلی ها با دولت، با قدرت سیاسی، با چیزهای دیگه هم باز این رو خلط میکنم و با هم قاطی میشه اینها و دسته که اصلا نیازی نیست، باز به همین دلیله که ما خیلی از چیزهای مفهومی داریم ارجاع میدیم که خودمون هم دقیق نمیدونیم اصلا چی هست. وقتی اما میپرسن، خب میگن حاکمیت چیه، هممون عموما در علوم سیاسی یا در حقوق عمومی همه میگیم قدرت عالی، قدرت برتر، قدرتی که همه قدرت ها ازش ناشی میشه. خب بعد که سوال میکنیم، خب این قدرت عالی چیه، این قدرت برتر چیه، دقیقاً از کجا میاد؟ واسه همین عرض میکنم که حاکمیت الهی با توجیهش خیلی بیشتره، چون به خداوند منتسب میشه. اما در موارد دیگه حاکمیت، خب این قدرت برتر از کجا آمده، اصلا وجودش برای چیه و چی ما بعد همچین اصلا واسطه ای رو داشته باشیم بین قدرت سیاسی و مشروعیت. همه اینها رو که اگر بخوایم در نظر بگیریم، وجود حاکمیت عرض کردم نه تنها سودی نداره بلکه خطرناک مفهومش. حالا اینه که چی جایگزین بکنیم. آقای دکتر فرمودن به نظر مثلا نیازی نیست چیزی جایگزین بکنیم، اصلا نیازی نیست به وجود این واسطه. من قدرت سیاسی دو در یک دولتی دارم، قدرت سیاسی در دولت تجسد پیدا میکنه. این قدرت سیاسی مستحصل به چیه؟ به آرای مردم، مردمی که بهش رأی دادن، مردمی که انتخابش کردن، مشروعیتش رو از اونا میگن. همون مردم هر زمان بخوان این رو بر میدارن، تغییرش میدن، دولت رو به اون رئیس جمهور، دولت، نمایندگان مجلس رأی نمیدن.
درست.
خب این به راحتی دیگه تغییر پیدا میکنه، به تبع سیاستهاش و چیزهای دیگه هم تغییر. ما نیازی به یک مفهوم واسط نداریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قربانپور، آقای دکتر ویژه اگر بخوام که بس فرمایشون به نکاتی شما مطرح کردید پاسخ بدیم، میفرمایند که اتفاقاً واقعیت زندگی سیاسی رو اگر بهش نگاه کنیم مفهوم حاکمیت ضرورتش رو از دست میده، همون از منظر جامعه شناختی که شما مطرح کردید. یعنی واقعیت اینه که یک نظام یا یک نهاد اداره‌ای وجود داره که مردم تصمیم میگیرن به هر دلیلی، یا چون کارآمد میدوننش، یا چون بهش علاقمندن، یا بهش امیدوارن، یا به هر دلیلی مشروع میدوننش، امورات رو اداره میکنه به خاطر اختیاری که از مردم به دست آورده، و مردم میتونن هر بار که تصمیم گرفتن اون نهاد اداره رو، دولت و قدرت رو عزل کنن، اختیاراتی که بهش دادن ازش بگیرن و به کسی دیگه بدن. آقای دکتر اضافه میکنن که در حالی که مفهوم حاکمیت رو هر بار در اضافه کنیم به سیاست، شما یک نهاد انتزاعی مطلقی رو بیرون از رابطه حاکم و محکوم تصور کردید که به حاکم اجازه میده به اعتبار اون هر شکلی که خواست رفتار کنه، و اتفاقا شرایطی رو به وجود میاره که سیاست تعطیل میشه و غلبه حاکم میشه. حالا اگر این فرمایش دکتر در نظر بگیرید و اگر من درست فهمیده باشم فرمایش ایشون رو، حق فرمان روایی و فرمان برداری در حاکمیت اونطوری که شما میفهمید چطور توجیه میشه، چطور اعطا شده، چه کسی اینو اعطا کرده؟ چون دکتر ویژه میگن که یک رابطه وجود داره، مثلا به اعتبار مشروعیت این اختیار رو، حالا بر اساس مفهوم حاکمیت شما چجوری توضیح میدید این اختیار رو، این حق رو؟
ببینیم، من صحبتی که آقای دکتر ویژه فرمودن در کجا میتونم بپذیرم؟ در اونجایی که در کشورهای توسعه یافته در از حاکمیت به مساوی قدرت یا دولت به مساوی قدرت تغییر پیدا کرده و شده دولت به مساوی رفاه. وقتی که دولت به مساوی رفاه هستش و در این حال طبق بحثی که جان لاک مطرح کرده مردم هستن که تعیین میکنن، ضمن اینی که خود جان لاک بحث حاکمیت را رد نکرده، اما اگر بیایم در اشل کشورهای در حال توسعه بحث آقای دکتر را پیگیری کنیم، به نظر میرسه که دولت کوچک کردن دولت به نوعی منجر نخواهد شد به دولت رفاه، بلکه یک آنارشیسم ایجاد میکنه. آقای دکتر در بحثش در خصوص کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه عمدتا دولت را خیلی ریز میکنه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که ما 4 اصل برای دولت کشور داریم، یا 4 مبنا، یکی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت. شما حاکمیت را از این مجموعه برداری که حکومت و سرزمین و جمعیت هستش، چه فرقی داره آقای دکتر با سازمان‌های دیگه؟ یعنی وجه تمایز اینی که میگیم قدرت برتر، بحث حاکمیت یک قدرت انتزاعی برتر، این چه تفاوت پیدا؟ دولت را شما سطحش را، یعنی به عبارت یقه دولت را از اون شرایط قدرت برتر شما میکشونین در سطح سازمان‌های عادی و تقلیلش میدین. این برای کشورهای در حال توسعه آنچنان راه به جایی نخواهد برد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، یک فرصت رسانه‌ای خیلی کوتاه رو از همکارانمون در پخش میگیریم و بعد از اون دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
الفبای سیاست.
شنوندگان عزیز، اینجا در استودیو رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر علی قربانپور، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه سبزوار، و جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه، دانشجوی محترم حقوق عمومی در دانشگاه علامه هستیم. آقای دکتر ویژه، پیش از اینی که فرصت رسانه کوتاهی رو بگیریم از دوستانمون، آقای دکتر قربانپور سوالاتی رو مطرح کردن. مهمترین بخش از فرمایششون این بود که اگر حاکمیت رو که ما مخصوصا سیاسی خونده ها به عنوان وجه مشخصه یا وجه تمایز دولت از بقیه نهادها میدونیم حذف کنیم، دیگه چطور میتونیم تفاوت بین دولت و نهادهای دیگر رو توضیح بدیم؟
عرض کنم ببینید، ما وقتی از حذف حاکمیت صحبت میکنیم هیچ بحث ارتباطی پیدا نمیکنه با وجود یا عدم وجود دولت. دولت وجود داره، به هیچ عنوان هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه اینکه ما دولت رو حذف بکنیم، از بین ببریم. قدرت سیاسی وجود داره، اینا واقعیتیه که وجود داره و کار خودشون رو انجام میدن. بحث من فقط این هست که ما یک منبعی رو که دولت سعی میکنه قدرت خودش رو به اون وصل بکنه، منبعی که مبهمه، منبعی که مشخص نیست و چارچوبی هم نداره یا به سختی میشه در مورد چارچوب گذاشت، جلوشو میگیریم. فرض بفرمایید، پس من معذرت میخوام، من اول اینو بگم، پس بنابراین در وجود دولت بحثی نیست، در نوع دولت هم بحثی نیست. ما در اشکال دولت اصلا به حاکمیت ربطی پیدا نمیکنه. هر شکل شما از دولت میتونید داشته باشید، اما حاکمیت وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، این متفاوت میشه بحثش. منتها چیزی که مهمه منبعی که هست که من به عنوان دولت از اختیارات خودم استفاده میکنم و اون منبع به من اجازه میده که اختیارات خودم رو بدون نظارت اعمال بکنم. بحث سر اینه، یعنی من مقام دولتی، من مقام اداری، مدیر دولتی در یک جا میام میگم من صلاحیت دارم فلان کار رو انجام بدم، فلان تصمیم بگم، یا فلان کار رو صلاح نمیبینم انجام بشه. چرا؟ به دلیل اینکه مغایر حاکمیت کشور. خب این چیزی که خب ازش سوال میشه، این حاکمیت که شما میگید چی هست؟ چرا مغایر حاکمیته؟ میگه خب ما تشخیص میدیم به عنوان کسی که تشخیص دهنده این موضوع است و وظیفه من حفظ حاکمیت کشوره، این هم مغایر حاکمیته و در نتیجه اینجوری ما نمیتونیم که از این فرد بازخواست کنیم، یعنی از این مقام اداری فرض بفرمید بریم دیوان عدالت شکایت کنیم و بگیم در دیوان عدالت قضات رسیدگی کنن که چرا شما به عنوان مقام اداری در فلان جا این تصمیم رو گرفتی. بحث سر اینه که حدود از این جهته که به نظرم در وجود حاکمیت همجور که هممون هم میدونیم و استناد مکرر به حاکمیت موجب این میشه که شما به نظریه تصمیم گرایی نزدیکتر بشین، یعنی دیدگاه اشمیتی پیدا کنید، یعنی تصمیمی که شما برای حفظ به استناد حفظ حاکمیت یا تقویت حاکمیت مرتب به اون استناد میکنه. توالی فاصله دیگهش چیه؟ اینه که شما در نظام حقوقی میاد یه سری از اعمال رو توجیه میکنید، جدا میکنید. ما در نظام حقوقی اعمالی داریم به نام اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی. اعمال حاکمیت اعمالی هستن که نظارت پذیر نیستن. این تقسیم بندی الان البته در نظام‌های حقوقی مدرن به این رفته، اما در کشور ما مرتبا هم این تاکید میشه روش، یعنی هم داره پررنگ‌تر میشه. پست‌هایی رو جدا کردیم به نام پست‌های حاکمیتی تو ادارات. شما دو تا کارمند در یک جا میشینن، یکی میگن پست حاکمیتی داره، یکی میگن پست حاکمیتی. خب این پست حاکمیتی یعنی چی؟ مشخص نیست. یعنی این هی داره نه تنها کم نمیشه، بلکه مرتبا داره گسترش پیدا میکنه. ما به وصفی داریم استناد میکنیم و به وصفی داریم وصفی رو استفاده میکنیم که نمیدونیم دقیقاً چی هست و این ممکنه خیلی اسباب سوء استفاده